والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود که طولانی هم شد الحمدلله راجع به معاتات بود و مرحوم شیخ بعد از نقل عبارات خودشون وارد بحث شدن و ابتداعا اختیار کردن خلافاً للمشهور که اولا مراد اصحاب از معاتات اونجاییست که قصد تملیک توش باشه نه قصد اباحه. البته عرض کردم این مطلب رو باز دو مرتبه ایشان به نحو واضح تری در تنبیهات تنبیه چهارم ایشان متعرض میشن که باز هم ما مجبوریم یه مقداری اجمالا متعرض میشن. البته ایشون این بحث رو کردن که کلمات اصحاب ظاهرش در اباحه است اما قصد تملیکه. خب خواهی نخواهی این مشکل درست میکنه و عبارتی رو از مرحوم شیخ جعفر به اون اصلاح دوردن سعی کردن جواب ایشون رو بدن. جواب مرحوم شیخ برس کردیم انصافا خیلی از جوابهای مرحوم شیخ روشن نیست. البته مطلب نمیخواد الان خیلی آدم اولا و ثانیا و ثالثا بگه، همین که انسان یک معامله رو به یک قصدی انجام بده لیکن خلاف اون واقع بشه خودش این مشکل زاست دیگه. نمیخواد بگیم اولا ثانیا خود این که بگیم ما بیایم معتقد بشیم که قصد تملیکه لیکن اون چه که بار میشه اباحه است. به هر حال ایشون مثل قاعده همیشگیشون یه مقداری اخذارت فرمودن و عرض کردیم اون چی که در مقابل یعنی در ایشان در بحث خیلی تأثیر گذاره کلمات بزرگان مثل مخصن علامه، خیلی روی حساب کلمات علامه و حتی در تذکره. البته ایشون مرحوم شیخ مثل بقیه در کلمات علامه بیان بحث بکنن که علامه مثلا در مختلف اینجور گفته در تذکره اینجور گفته در نهایه در قواعد. از کتب علامه اون چی که بیشتر ذکر میشه همین قواعد ایشانه چون شروع زیادی هم داره و کتاب تذکره به خاطر این که تعرض آراء اهل سنت هم داره، مختلف هم به خاطر آراء شیعه و خوبه انصافا نمیشه انکار کرد که علامه بزرگ رحمه الله یکی از شخصیت های تأثیر گذار در معارف حوزوی ما، معارف دینی ما، این سنخ ما. و لکن عرض کردیم علامه هم مثل غیر ایشان بشر است و به قول معروف قابل در معرض خطا و خطیعه بسا خطیعه که در شأن ایشان عجل خطا متعارف. و بهترین راه این است که کتاب ها غیر از خود شأن علامه قدس الله نفسه کتاب ها هم بررسی علمی بشه، نقادی علمی، یعنی نه اینکه حالا جلالتشن مثلا مختلف چه نقاط مثبتی داره چه نقاط منفی داره، فرض کنید تذکره ایشان چه نقاط مثبتی داره، اگر بنا مثلا تجدید چاپی بشه اطلاع پیدا بکنه انسان قبلا که نقاط مثبتی کتاب اینه، نقاط منفی کتاب هم اینه و اون نقاط منفی رو بتونه باز روش کار بکنن. البته بحث نقطه مثبت و منفی ادامه پیدا میکنه، این کارو مثلا بنده یه چیز عرض بکنم این کلام نهایی است. به هر حال ایشان به اصطلاح مرحوم شیخ میخوام این طریقه رو بگم، یه طریقه بود که خیلی مخصوصا رو کلمات علامه به خاطر احاطه ایشان چه به اقوال شیعه که در مختلف منعکس شد چه به اقوال اهل سنت که در تذکره به اصطلاح متجلی شده انصافا خیلی تأثیر گذار بوده. لکن عرض کردیم مختلف داره نقاط مثبتیه و قواعد ایشان چون خیلی هم فروع زیاد داره و هم جاهایی که به قول ماها امروزی ها احتیاط میکنیم نظر زیاد داره، مواقع اشکال مواقع نظر. و عرض کردم این کتاب ایضاح الفوائد پسر ایشان مرحوم فخرالمحققین این شرح قواعد نیست، ایضاح الفوائد فقط شرح اشکالات قواعده، یعنی تمام قواعد رو شرح نکرده ایشان. اون جایی که علامه پدر ایشان فرموده علا وجهن علا رأین علا اشکالن یا قولان، اینجور جاهایی که در عبارت مردد نقل کردن ایشون اونا رو شرح داده. به خلاف جامع المقاصد، جامع المقاصد شرح کل کتاب یا مفتاح الکرامه تو اون مقداری که نوشته شده شرح کل کتاب. به هر حال این یک مبنایی است دیگه. حالا مثلا فرض کن در مقابل این دقیقاً آقای خویی مثلا هیچ اعتنایی به اقوال علما، حالا علامه فرمونشی تو بالاتر از ایشان قدمای اصحاب، ایشان نظر مبارکشون بیشتر رو اینه که ما باید ببینیم دلیل چیه، دنبال دلیل بریم. حالا این در کلمات علامه آمده، محقق آمده، جامع المقاصد آمده، مقدس اردبیلی، بزرگان طائفه هستن انصافا، این تأثیرگذار نیست. در حوزه های ما دو تفکر، یعنی کلن دو زیربنای فکریست که به نظر ما اصلا خوبه که هر دو تحلیل بشه، هر دو تحقیق بشه. بالاخره علامه شخصیت بزرگیست و مطلبی رو هم که میفرماین از نکته ای داره، با دنبال اون نکته رفت. اما اینکه اصلا فرض کنیم، من همیشه عرض میکنم مرحوم آقای خویی اینجوری وارد بحث میشن، یک روایتی سال به تعبیر خودشان صحیح و مبانی خودشون که اما دیروز امام صادق این روایت فرمودن، ایشان امروز میخوان اون عمل کنن یا عمل نکنن یا بررسی کنن. این 1200 سال فاصله 1300 سال رو ایشان نگاه نمیکنه. خب به خلاف دیگران دیگه، خب این یکی از نقاط اساسی و عرض کردم انصافش فقهشیه، این خاصیت رو داره، یعنی انصافا این نکته در هیچ یک از فقه اهل سنت وجود نداره، هیچ کدومشون. شاید تو خوارج باشه یا تا یه حدی هم به یک معنای توی فقه اسماعیلی ها، اما در اهل سنت ما نداریم. ممکنه فرض یه حدیثی رو یه 10 تا فقیه حنفی بهش عمل کنه، فقیه دیگه بگه نه این حدیث ضعیف عمل نداره، مشکلی ندارن در این که میگم مثلا در کتب اهل سنت مخصوصا احناف که مثلا ابو حنیفه اینطور گفت، شاگرد ابو یوسف اینطور گفت، یا شاگرد دیگه شیبانی، خیلی راحت اصلا نه مثلا اصحابشون حساب بکنن و طبقات علماشون حساب بکنن، حتی شاگرد اولیش هم حساب میکنن که این شاگردشون مخالف و رأیشون اینه. اصلا دو نحوه تفکر ما همچی چیزی در شیعه نداریم، اشتباه نشه، ما نداریم که امام صادق اینجور فرمود، زراره اینجور گفت، ما همچی چیزی در شیعه نداریم که قول بزرگان اصحاب رو در مقابل قول امام صلوات الله سلام علیه بیاریم. علایه کیف ماکان این هست در فقه شیعه و تأثیر گذاره و اینا هم علایه بشر بودن، کارهای ایشان الان جوری نیست که ما چشم بسته و تعبد به اونها نگاه بکنیم، قابل تحلیل، ریشه‌یابیه، قابل بررسیه، مشکل نداره و اصولا سنخ تألیفات هم فرق میکنه. ممکنه یک مطلبی رو در کتاب تذکره علامه به یک نحو خاصی وارد بشه، در کتاب مختلف که آراء فقهاء شیعه است به نحو دیگری وارد، طبیعی هم هست، امر طبیعی است. حالا نقاط مثبت این کتاب چیه، نقاط منفی کتاب چیه به کتابهای دیگر ایشان، اون بحثه خودشه. بنظرم چون مرحوم شیخ خیلی روی این مطلب تأکید داره و این رسمش بوده و صاحب جواهر هم همینطوره، رو کلمات شیخ و مخصوصا علامه، چون علامه بعد از شیخ احاطه داره به کلمات شیخ، خیلی تأثیر گذاره، قرار از این نکته رو همیشه در نظر مبارکتون باشه. لذا شیخ از یک طرف میخواد با قواعد صحبت کنه، از یک طرف میخواد بینه بین اصحاب شهرت اصحاب یا ادعای اجماع چیه. اگر در کتاب اخذارت میبینید یک طرفی چیز میگه، طرف مال اینه، اون روحیه‌ای که از نظر علمی هست و عرض کردیم ادعی خب همین شهرت بین اصحاب رو قبول میکنن، تعبدن مثلا آقای خویی در همجا دارن که شهرت حجت نیست ولو مشهور باشه، در اصول اثبت نافل اصول که شهرت حجت، به خلاف ادعی دیگری که شهرت رو حجت میدونن. من در خلال این بحثایی که ایشون میگن یه مقداری هم توضیحات بیشتری باز عرض میکنم. مرحوم شیخ در اینجا ابتداءً نحوه تفکر ایشون عرض میکنم، قائل به ملک شدن با این و قائل شدن، اولا قائل شدن که قصدشون تملیکه، ثانیاً ملک بار میشه نه اباحه، دیگه خلافاً و وفاقاً طبعاً قواعدی که صحبت شد. بعد از اینکه اختیار ملک فرمودن و متعرض کلمات مرحوم شیخ جعفر شدن، بعد از اون متعرض این که آیا این ملک لازمه یا این که این ملک جایزه، یعنی میتونه برگرده یا دیگه نمیتونه. مثلا این نان، مثالی که کران عرض کردم، نانی رو پول گذاشت، نانی برداشت رفت، نانو ما میگه آب برگرد، نان برگردون، میخوام به کسی که بفروشه، منی میخوام بفروشه، آیا میتواند برگردد یا نمیتواند؟ ملک لازمه، مخصوصا در اینجا که اگه چند قدم رفت دیگه خیار مجلس هم نداره. این بحثیست که باز مرحوم شد، چون بحثا طولانی شد، خودمان که یک حرف میزنیم در اسنا طولانی ترش کرده، انسجام بحث گاهی از بین میره. الان بحث در این قسمته که این ملک لازمه یا ملک لازم نیست. مرحوم شیخ وفاقا به تعبیر خود ایشان لشیخ المفید، البته مرحوم شیخ نقل نکردن که اصحاب متأخر ما در این که مراد شیخ مفیدم اینه اشکال کردن، لذا ایشان داره کما حکی عن ظاهر المفید، خود ایشان ملاحظه نفهمونه عبارت. ایشون از صفحه 51 که این چاپ جدید کتاب جلد سوم کتاب مکاسب، فهل هی لازمتون ابتداعا، برای انسجام بحث مقدار متعرض شدیم، ابتداعا مراد قبل از تصرف، همین که پول گذاشت و نان رو برداشت رفت، این ملک میشه ملک لازم ولی یه حق رجوع درش نداره. کما حکی عن ظاهر المفید او به شرط کون دال علی ترازی لفظن، کما حکم بعض معاصر شهید ثانی. البته مرحوم شیخ یه نسبتی هم بعد میده به شهید ثانی که چون بعد میاد عبارت دیگه الان نمیخواد بخونیم بعد متعرضش میشه، و قواه و جماعتون من متأخر المحدثین، که ایشون در اینجا از محدث بهرانی جلد 18 من نشد، خب من چون وسواس دارم باید مراجعه کنم به مجرد این نقل ها اعتماد نمیکنم، خصالفه این جلده ایجا پیش من نبود، نمیدونم حالا کی غیر از ایشون، اصلا عبارت ایشون نگه هست و هدایر جلده ایجا صفحه 355 در حاشیه نوشته، عبارتش خونده بشه ببینم دلالت میکنی یا نه. قوهی غیر لازمت مطلقا فیجوز لکل امنه هم الرجوع فی ماله کما علیه اکثر القائلین بالملک، اصلا ظواهر عبارتشون همون اباحه هست. از کردیم بحث این جور بسته ای مطرح شده در مکاسب که خیلی از نظر فنی دقیق نیست، به نظر من وجوهن اوفقها بالقواعد هو الاول، این تعبیر ایشان که اوفق بالقواعد، این مخاطب میگه تو مسئله ما نصی نداریم، باید حسب قواعد و اطلاقات این اولی باشه، بناءً علی اصالت اللزوم فی الملک به اصالت اللزوم. البته اصالت لزوم ایشان چون فعلا بنای ما اینه که اجمالا تون تون عبارت شیخ بخونیم و یه توضیح مختصر، اون مناقشات رو میخوام بذارم در آخر بحث بکنیم، ولی این مطلب اولیشون رو تقریبا مناقشش هم گفتیم. مراد از اصالت لزوم ظاهرا در اینجا مرادشون استصحابه که این ملک بوده، آیا اگر بخواد برگرده میشه متزلزل بشه؟ نه، استصحاب برای ملک.
قواعد منظورش همین هشوجی که میاره،
همین کلیات، یعنی نه اینکه نصی باشه، هشت وجه نیست، کمتر آخرش روایت هم نقل میکنه، آخرش انما یحلل الکلام یحرم الکلام میاد، اگه مرادتون هشت اونم باشه اون دیگه روایته، اگر مراد اون باشه مغی الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی در مقام، اگر مراد شما از هشت، چون که اصطلاح هشت نه بودین، اون رو چی بودی حساب میفرمایید، اگر اونم وجه وجه بلا
اشاره کرده هشت وجه یکی بوده،
یکی از تنبیهاش بخونم، مگر در تنبیهاتش هشت وجه گفته باشه، من چون تنبیهاتش بعضی هاش دیدم همش نگاه نکردم. عرض کنم خدمتون که قاعدتا اوفقا بالقواعد، این چون نصی نیست در مقام، اون وقت این اصالت اللزوم عرض کردیم که دارن گاهی ممکنه مرادی ایشان از این اصل، اصل لفظی باشه، یعنی عموم یا اطلاق، وقتی اگر این باشه مراد حکم واقعی است، ممکنه مراد ایشون از اصالت اللزوم هم یه اصل عملی باشه، اگر این باشه مراد حکم ظاهری است، نه حکم واقعی نیست. اصالت اللزوم فی الملک عبارت ایشان حتی همینجا یا بعدیش خیلی واضح نیست، لکن نظر به مطالبی که ایشان گفته استظهار بیشتر میشه این که مراد ایشان اصل لفظی باشه، یعنی دلیل، نه اینکه اساط اللزوم اصل عملی باشه. بله بله شک، بله شک میخوره به اصل عملی بیشه، اما چون تمسک میکنه به المؤمنون عند شروطه و اینا، ظاهرش باید مرادش اصل عمل. حالا من الان وارد بحث میشم، فقط من اشاره میکنم. بله ممکن ممکن دو بحث
بفرمایید. روایت آخرش در روایت مستفاد من الاخبار فی معرفت و اکتفا به ترازی الحاصل من الالفاظ دون مجرد ترازی.
خب حاصل من الالفاظ شاید مرادش الفاظ عبود باشه، نه مطلق لفظ. این عبارت احتمالا الفاظ هم جمع آوردن الفاظ عبود، شاید ایشون الفاظ مگه قبلش چیزی بود، این عبارت که ازش در نمیادیم من، چون اون این قول میگه شما لفظ بیار برای هرچی باشه، به تو اشتراه تو نباشه، این پول بگیر اون نونه بده، اصلا توش به تو اشتراه تو نباشه، یک لفظی باشه این لازمه، اگر لفظ اصلا نباشه لازم نیست. جایز ایشون این رو به صاحب هدار نسبت داده، اینی که الان شما خوندین این در نمیاد از توش، اگر با قول شما قبلش با چیزی گفته باشه، حالا بعد باید نگاه بکنم این عبارت که از توش در نمیدیم، مطلبی که ایشون فرمودن در نمیدیم. لشک فی زوالی به مجرد رجوع مالک الاصلی، به مجرد رجوع آیا زوال پیدا میکنی یا نه، این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن لشک فی زوالی با استصحاب میسازه، و رضا بچه اول رو در کلمات شیخ قدس الله سره استصحاب قرار داد. بله
خدش داره و آیت ما یفهم من الاخبار الجاریه فی هذا المزمار مما طلب الله علیه و نحوا و النحو و صحه العهد الالفاظ الجاریه من الطرفین الدالت علی الترازی به مضمون ذلک العهد دون السیاق الخاصه التي اعتبرها الاکثر.
خب ترازی به چی؟ یعنی الفاظی که داره بر ترازی بکنه، مثلا فارسی مرادش، یعنی به تو نگه، اما خب باید یک چیزی بگه که ترازیه به نقل و انتقال باشه دیگه. نمیفهمم الان به هر حال آخه ترازی میگم اینا وقتی که مطرح کردن اهل سنت، مثل همین مثلا میگه آه نان چنده، میگه مثلا کیلویی 5 تومن، میگه 5 کیلو صدقه بده، 5 کیلو مثلا به فقرا. این بحث معاطات رو اینجا آوردن که این آیا عقد یا نه، یعنی 5 کیلو از تو خریدم و تو از طرف من اونا رو صدقه بده، 5 کیلو خریدم تو صدقه بده. این یکی از مثال هایی که در کتب اهل سنت در اینجا من ندیده بودم، در کتب شیعه تا اینجایی که دیدم، ممکنه بعد تو تنبیهات باشه، تا اینجایی که من نگاه کردم که فعلا این مثال، اما در کتب اهل سنت هست. اون مرادشون از الفاظ یعنی این، یک لفظی بیاد، حالا نمیدونم مراد صاحب حدائق چیه، مراد ایشان. بعد مرحوم شیخ، چون دیگه این بحث رو ما تقریبا اجمالا خوندیم و دعوا ان ثابت و الملک المشترک، از اینجا وارد این بحث میشه مرحوم شیخ که این استصحاب شخصی است یا این استصحاب کلی است، و اگر استصحاب کلی است از کدوم قسم استصحاب کلی است که جاری میشه یا نمیشه، و علا کل حالن اضافه بر این که استصحاب شخصی یا کلی است از قبیل شک در مقتضی است یا نه، چون شیخ شک در مقتضی. این بحثای مفصلی رو آیان در اینجا انجام دادن، ما هم که الحمدلله در استصحاب آمادگی داریم که تمام بحثا رو بگیم و توضیح بدیم، دیگه که کلا از بحث خارج بشیم. و عرض کردیم نکته اساسی اینا نیست، این استصحاب، البته آقای خویی هم دارن انصافا ایشون هم متنبه شدن، این استصحاب در شواهد حکمی کلیه است و اصولا استصحاب در شواهد حکمی جاری نیست، مواد شخصی باشه، مواد کلی باشه، شکی در مقتضی باشه، مانع باشه، هر چه رافع باشه. علی حال این مطلبی که مرحوم شیخ مرمان وجه اول قرار دادن برای اساط اللزوم در ملک، چه مرادشون قاعده باشه چه مرادشون اصل عملی باشه، مبنی است بر استصحاب و این رو نمیشه قبول کرد. البته اینی که ایشان بله بحث کردن، یه مناقشه دیگری هم ایشون انجام دادن که این بله و یدل علی لو کان، لکن این مناقشه به ضرر این استدلال. حالا این چون بعد بناست در محل مناقشه متعرض بشیم اونجا انشاءالله. بعد ببینید ایشون اشتباه نشه ها، این من میخونم عبارت، ایشون میخواد بگه اصل در ملک، اگر در جایی ملک پیدا شد، حالا خود ایشون یه مناقشه میکنه، من فقط الان اجمال میگم این مناقشه رو بعد عرض میکنم، اگر ملک پیدا شد اصل اولی این است که این ملک لازم باشه. خب این باید اثبات بشه، این که ایشون میگه این ملک تملیک یا از طرف مالک یا از طرف شارعه، این چجوری مثلا منشأ شک، اینو ما به عنوان تحقیق مطلب عرض میکنیم. خیلی خوب، حالا یک مطلب. مطلب دیگری که ما داریم در عقد اساط اللزوم، در عقد یک چیزی که ما اینجا الان به ذهن ما ترجمه آوره اینه که اولش اساط اللزوم در ملک در این صفحه 53 میفرماند و بالجمله فلا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومی شرعن، بل شن شک عجل بین اصالت اللزوم در ملک یا اصالت اللزوم در عقد اشتباه بکنه خیلی بعیده. ما هم که بچه طلبه هستیم حالا خیلی نمیتونیم آخوند اشکالات مولانا قطعی بکنیم. حالا یا حالین اصالت اللزوم در عقد رو با مثل اوفو بالعقود میشه در آورد، حالا با شرحی که داره، اما کلام در اساط اللزوم در ملکه. و من این توضیح رو سابقا عرض کردم، همونطور که مرحوم روانی گفته به احتمال قوی بعیدشه غفلت کرده باشه، به احتمال قوی در باب معاتات شیخ تمسک و اوفو بالعقود نکرد در آیاتی که آورد، اوفو اهل الله بیع و تجارت انتراز رو تمسک بشه، اما اوفو بالعقود بهش تمسک نکرد، چون شاد شبهش این بوده که اول کلامی که آیا معاتات عقده یا نه، اگر اول کلامش تو نیشون بگه اساطون فی کل عقد شکه بیم، خب این که اول کلام دقیق فرمودی این اول کلامی که عقده یا نه،
ملکم باشه همین اول کلام ملک میاد یا نمیاد،
اونم به همینطور مشکل داره. نمیخوام بگم اون صافه، نمیخوام بگم اون صافه، اون مشکل دیگری هم داره، چون ملک یا ملک مالکه یا تملیک مالکیست یا تملیک شارعی، هر کدوم ضوابط خودشو داره و اشاره کردم عرض کردم فعلا نمیخوام متعرض بشم، لکن این من خودم نفهمیدم چطور شد، یعنی واقعا شأن شیخ چه عجل داره این صاحب
عبدالرضایی از باب عبدالرضایی
که عبد شکلی از باب عبدالرضایی خب همون محل کلامی که اصلا عبدالرضایی درست یا نه؟
قبلا فهمیدیم که ایشون ظاهر عبارت اینه که با صاحب جواهر بحث داشت که ایشون عبدالرضایی قائل است، اونجا فهمیدیم این از همون باب درست نمیشه.
خب این اوفو بالعقود هم ذکر میکنه دیگه، اگه عبدالرضایی
نه
بعد عقد رضایی شکلی شامل. یعنی عقد رضایی باید یک منشأ ترازی باشه و به صورت منشأ ترازی هست، اما ترازی به تعاقد یا ترازی به اباحه تصرفه. در حال من چون در اینجا لذا در اساط اللزوم فی کل عقدن شک فی لزومی شرعن، این اصالت اللزوم اگر باشه اصل عملی نیست، قاعده است. ما همیشه عرض کردیم فرق بین قاعده و اصل رو اینجوری گذاشتیم، حالا این اصطلاح خود من نه ایدم احدی هم تارا نه از مشایخ شنیدیم نه چا گفتیم، بیم قاعده رو بذاریم به معنی حکم واقعی، اصل عملی معنی حکم ظاهری، ولذا یک اصالت الهل داریم یک قاعده هل داریم. عرض کردم کران عرض کردم خیلی مقیدم ندیدم این فرق بین دوتا رو، آقایون جا جا کاری گاهی میگن قاعده هل مرادشون اصل، مرادشون میگن اساط الهل مرادشون قاعده است، لکن برای اینکه این اشتباه پیش نیاد یکی رو اصل بگذاریم اسمش یکی قاعده، و قاعده معیارش این باشه ناظر باشه به حکم واقعی، مثل قاعده هل. قاعده هل معناش اینه هر چیزی که در اختیار بشر هست یا قرار میگیره، کره ماه میره، کره مریخ میره، هر چیزی که هست قاعدش اینه که شارع اون رو به عنوان واقعیش حلال کرده، به عنوان واقعیش حلال، از روایات و آیات در بیاریم که اون به عنوان واقعی حلال، اشتباه نشه. چرا خلق لکن مافن از جمعی انشاد در مثلا شک بکنیم کشیدن سیگار که از ماده به اصطلاح تنباکو ماده معروف نیکوتین داده، آیا این فی نفسه؟ بگیم بله فی نفسه حلاله، سیگار فی نفسه. این اسمش قاعده هل بگذاریم. در مقابل اصالت الهل، اصالت الهل مفادش اینه هر چیزی که حکم اون را نمیدانیم شک داریم، در صورت شک شارع گفته حلال حسابش کنیم، نه به عنوانه. یعنی سیگار رو اگر میگیم حلاله، نه خود سیگار کشیدن حلاله، به عنوان این که ما حکمش رو نمیدانیم، نمیدونیم آیا سیگار حلال هست یا نه. و لذا عرض کردیم این اساط اللزوم فی العقد یا فی الملک دو جور معنا میشه. عرض کردیم من کردم نه این کار زمان شیخ، تا همین زمانی که من هستم این کتابایی که من دیدم قاعده گاهیان قاعده طهارت گاهیان اساط و طهاره، ما گفتیم بیاییم بین این دوتا تعبیر فرق بگذاریم که بشه بحث علمی. قاعده جایی که واقعی باشه، اصل جایی که ظاهری باشه. پس اگر گفتیم قاعده ه یعنی هر چیزی با عنوان شارع او رو واقعا حلال کرده، این به اسمش گوشیم قاعده.
یعنی سمره این روز در یه قاعده این رو پذیرفته نوبت اصل
نمیرسه. مثلا قاعده طهارت بگیم شارع اصلا حکم کرده هر چیزی که پیدا میشه قائل اصلا خودش حکم کرده که این که طاهره، مثلا خون طاهره، مثلا طبق قاعده، حالا بعد با دلیل بیاد در خود خون. خب ادهی گفتن دیگه این اشکالی که در خون تخم مرغ هست همینه، گفتن ما قاعده ای نداریم کل و دم نجس، همچین روایتی نداریم. پس میمونه اون مواردی که آمده دمن مسبوحن فلان، این موارد نجسه، قاعده نداریم. درست میکنم یه قاعده ای که بگه کل شیء نجس یا کل شیء طاهر نداریم، اما اصالت و طهاره داریم. قاعده طهارت نداریم، اصالت و طهاره داریم. یه چیزی بگه هر چیزی که خلق شده فی ذات این طاهر، شارع حکم طهارت کنه، این اسمش قاعده باشه. اصالت و طهارت بله اون قاعده است، اون هم قاعده است،
همون طهارت واقعی میرسه. ما اشرق علیه شمس یعنی همه دنیا،
نه که خیلی دیگه عرفانی و قول خیلی از فقه خارجه. اشرق علیه شمس یعنی بولی چیز رو زمین باشه خورشید بهش بخوره یا هوا پاک شه، چقدر توی به همه دنیا مثلا خیلی خیلی دور از آبادی. حالا میگم خدا رحمت کنه یکی از آقایان در مشهد دعای فیض خدا گفت شما هر مطلبی رو که به ذهنت آمد بگو یه قائلی داره. بنبابین که یه قائلی داره، بله شما هر چی مخواییم بگیم بگیم یه قائلی داره. حالا یا اما اگه بخواییم مرتب صحبت کنیم اینطوری، پس ما الان نوشتن قاعده طهارت، ما قاعده طهارت نداریم. چون تعلم آمده میشه اصل.
چرا؟
چون هر وقت مقیّر شد چیزی به حکم واقعی میشه قاعده، اگر مقیّر به واقع شد میشه قاعده. مثلا کل شیء مطلق حتی یرده، این یرده یعنی شارع نهی بکنه، میشه قاعده، میشه حکم واقعی. اگر یرده یعنی به شما برسه میشه حکم ظاهری. آقای خوی اصرارن که این حکم ظاهریه، آقایون دیگه میگن این حکم واقعیه. از که این روایت فقط صدوق در فقیه آورده در مقام استدلال به این روایت برای حکم واقعیه، کل شیء مطلق حتی یره یعنی تمام احکام بنای واقعا حلاله تا شارع حکم. من معیارش رو عرض کردم، اگر مقیّر شد به یک چیز واقعی این قاعده است، اگر مقیّر شد به علم اصل ظاهری میشه، اصل عملی میشه. تا یه علم پیدا بکنی، تا مقیّر به علم شد میشه اصل، تا مقیّر. ولذا اختلاف فقها یه مقدار سر اینه که این واقعه. مثلا همین روایت کل شیء مطلق، البته عرض کردم ما یک نص دیگه داریم که در کتاب عمالی شیخ طوسی آمده، خود شیخ هم در جای دیگه نقل کرده، سندش هم مشکل داره برده بحثش نمیشه. الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد علیکه فیها امر او نهی، یه علیکه توش داره. با کلمه علیکه احتمالا حرف آی خویی درست باشه که مراد وصول باشه، اما اگه این علیکه نباشه حتی یرد یعنی حتی شارع، اگر شارع شد میشه حکم واقعی. پس کل شیء مطلق یا حکم واقعی است میشه قاعده، یا حکم ظاهری است میشه اصل.
فرقش سر اینه که این یرد نهیون یعنی نهی از شارع نهی بکنه یا نهی به شما برسه. اگر برسه شد میشه اصل ظاهری، اگر صدور از شارع شد میشه حکم واقعی. عرض کردم من این تعبیر رو جای ندیدم، لکه این راه راه خوبیه. این اثارات لزومیه که مرحوم شیخ فرمودن اینجور بگیم: قاعده لزوم در ملک، قاعده لزوم در عقود، و قاعده لزوم در عقود انصافا با اثارات با عفو بالعقود در میاد، حرف بدی نیست. اما قاعده لزوم در ملک این معلوم نیست در بیاد. میمونه دوم، اصالت اللزوم در کل عقد و اصالت اللزوم فی کل ملک، که ما معطلتون میکنیم برای اینکه این ظرافت های کار. البته من نمیدونم چرا شیخ اینجور فرمونده، اونجا اصالت اللزوم در ملک و بعد اصالت اللزوم در عقد آورد. به نظر ما این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، یک اصلا معناش فرق میکنه. اگر اصل معنی قاعده باشه باید دنبال یک نکته بریم، اگر اصل معنای اصل عملی باشه نکته دیگه داره، نکته او باید دلیلی باشه که درش حالت شک اخذ شده باشه. مثلا میگه کل ملکن ثابتون حتی تعلم انه، مثلا ملک از بین رفت، اگر حتی تعلم بود میشه اصل، حتی مثلا یخرج عن ملک مالکه بود میشه قاعده. این نکات فنی رو خوب در نظر بگیریم، اینا کاملا وقت دلیل ما اگر مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا بود میشه قاعده. اگر از کلمه لکم ما ازش استفاده هلیت در بیاریم، عرض کردیم چند بار عرض کردیم، خیلی هم عجیبه در فواید مرحوم ناینی، البته این چاپای بعدش متعرض شدن، اهل لکم ما فی الارض جمیعا آمده، شاید دو سه بارم تو فواید مجموعه جلد 1 و 2 این عبارت تکرار شده، قولی تعالی اهل لکم ماف، نه همچه آیه در قرآن نداریم اهل لکم ماف الارض جمیعا، اونی که داریم خلق لکم ماف الارض جمیعا، این اهل ما نداریم. نه داره، نه اون وقت میشه اصل عملی، با احسن تو اگر استثاب شد میشه اصل عملی، روشن شد. و لذا مرحوم شیخ میخواد این اساط و لزوم روشن شد نکته، این اساط و لزوم با اناس مسلطون درست بکنه، اگر با اناس مسلطون شد میشه قاعده، چون این آقایون شهر ندارم، من نمیخواستم آنها شهر ندارم برگرد. پس اگر شما اساط و لزوم با بچه اول ایشان استصحاب شد میشه اصل، اگر با اناس مسلطون خواستین درست بکنی میشه قاعده. لذا آقای خویی هم نمیده حتما نظر واقعش این بوده، مثلا اناس مسلطون رو بعد میگه فیرجع الی الوجه الاول، این توضیح نده، این توضیحی که من عرض کردم ندادم، من این توضیحی که عرض میکنم برای کلمات مجموعه، برای خود کلمات شیخ هم هست. پس ممکن است مراد از اصالت اللزوم این باشه و مراد اون یکی، و به جمله لا اشکال فی اصالت اللزوم فی کل عقد شک فی لزومی شرعا. و بعد فرمودن نعم لو تداعی یا احتمال تحالف الجمله، اون در قبل از تعطیلات هم عرض کرد، یه نیم سطر عبارت باشه یه وقتی آخر بحث که تموم شد من یه توضیح یکم باید توضیح بدم، بحث تداعی و تحالف و نکته منکر و مدعی با ذهنتون مشوش میشه، بذاریم بحث تمام بکنیم بعد این یکی، این نیم سطر باشه، این فعلا به طلب شما باشه تا بعد توضیحاتش بدیم. صفحه 53 و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قوله الناس مسلطون علی امواله، و وقت اشکال کرده جواب اشکال داده فندف امارو و ما یتوهم، و ما قاعده ما را مطلع این دیگه الحمدلله در امور فرضی اصولا ما وارد هم استصحاب وارد نشون، استصحاب پیش ما حجت نیست، ولی حجت نیست بحث فرضی و شخصی و کلی و فلان شگه اصلا وارد اون بحثاش نشدیم. این الناس مسلطون علی امواله من وارد بحثش نمیشیم، یک اشکال جوابی کردن جواب دادن، چون الناس مسلطون علی امواله اصلا معنیش حدیث باشه و از کل بحث اصلا کلا خارجه. خود شیخ هم معنای عجیبی برش کرده که اون خودش باز مشکل داره، آقای خویی هم که میگن شرعی عقدی که شرعا ثابت باشه، خب اینجا معاتاد محل کلام ثابت هست نه؟ هر از اشکالات متعدد به این تمسک هست، لیکن اصلش اینه که این ثابت نیست. اون که گفت چرا تیر نزدی؟ گفت به 70 دقیقه اول گفت فشنگ داشت. خب بس دیگه. عمده اولیش اینه که چنین چیزی ثابت نیست. حالا این بحثا رو بکنیم که مفادش اینه یا مفادش اونه. که این قاعده از سوش در میاد یا نمیاد. اینم دلیل دوم ایشان. دلیل سوم ایشون لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه. البته با این متن که در متون ما نیامده فرق ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.